سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب پروفسور جمالی، درود بر شما. یک بار دیگر به تالار بنیاد فرهنگ ایران خوش اومدید. و همینطوری که فرمودید، امشب قراره این موضوع بسیار جالبیه، مقایسه کشتی نوح با هفت خان رستم و نجات جان در فرهنگ ایران. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دوستان و پرهیختگان گرامی، امشب سخن ما درباره نشستن در کشتی نوح یا برگزیدن خرد خورشیدگونه است که رستم در هفت خان به دنبال آن می‌رود. این مسئله مسئله روز ما نیز هست، در یا باید در کشتی که نوح نشسته بود و در نوح موسی و عیسی و محمد و غیره نشسته بودند و اکنون برایت فقیه نشسته است، یا باید در اونجا نشست، یا بایستی کار رستم گونه کرد و به دنبال خرد خورشیدگونه رفت. بنابراین خرد خورشیدگونه همون مسئله ای است که امروزه در روشنگری طرح می شود. این مسئله تازه ای نیست و نیازی هم به این نیست که ما برویم کتاب امانوئل کانت رو ورق بزنیم و تعریف روشنگری رو در بیاریم که احدی از ایرانی ها و روشن فکران و روشنگران نمی فهمد. در این همین داستان کل اون مطالبی رو که ایمانوئل کانت در اون جمله‌اش گفته در این در فرهنگ ایران هزارها بوده است، فقط ما چشم بینا نداشتیم که نگاه کنیم ببینیم این مسائل هزارها پیشتر شده است. این جرم اونها نیست که نگفتن، این گناه ماست که نمی بینیم. روشنگری آن نیست که ما بتوانیم با نوری که دیگری به پدیده‌ها، به جهان، به تجربیات میتابد آنها را ببینیم. این که روشنگری نیست. روشنگری آن است که ما بتوانیم با نوری که از خود ما جوشیده باشه، از بن آفریننده خود ما جوشیده باشد و به پدیده ها، به رویدادها، به تجربیات، به تابه آنها رو ببینیم. به عبارت دیگر، هم خود سرچشمه روشنی باشیم، هم خود چشم بیننده، چشم جهان بین باشیم. هنگامی ما از خود روشن کنیم پدیده ها رو، تجربه ها رو، و از خود اونها رو ببینیم، آنگاه روشن شد. این همون اصطلاح خرد خورشیدگونه است یا چشم خورشیدگونه. این بود که آرمان ایرانی از هزارها پیش رسیدن به چشم خورشیدگونه یا خرد خورشیدگونه بود. در فرهنگ ایران چشم این همانی با خرد دارد، چون که در شاهنامه میاد خرد چشم جان است چون بنگری. حالا ایرانی در خورشید چی میدید؟ ایرانی در خورشید تصویر خورشید برایش دو معنا داشت. خورشید هم چشم بود و هم سرچشمه نور، یعنی هم نور میتابید هم میدید. این دو برایند رو ما امروزه فراموش کردیم که وقتی گفته می شود چشم خورشید گونه یا خرد خورشید گونه، این معناش چیست؟ امروزه بسیاری می انگارند که هنگامی ما با نوری که محمد و یا عیسی یا اینکه فلاسفه‌ای مانند کانت، هگل، مارکس یا سقراط و افلاطون و ارسطو و غیره که به جهان و پدیده‌ها تابانیده‌اند جهان را ببینیم، آنگاه روشنبین می‌شویم و بن چیزها را می‌بینیم. ولی با نوری که این و آن به جهان می‌تابند، دیدن گم شدن خود در دیگری است. این دیدن نیست، این گمراه شدن است، این از خود بیگانه شدن است، این سیر و سیاحت کردن و گردش کردن در جهان بی خود است. بی خود به دو معنی، این اتکا به بینش دیگری، به آفرینندگی دیگری، به بن دیگری است و از بین بردن بن خود است. جهان و پدیده ها وقتی میگیم در ما روشن میشویم، روشن میکنیم، در روشن کردن جهان و پدیده ها، در این جهان و پدیده ها خود ما گسترده میشه. وقتی ما سرچشمه روشنی نشدیم، بنابر فرهنگ ایران ما هنوز چشم جهان بین، چشم خورشید گونه نداریم، کوری هستیم که با عصای دیگری دور جهان، در پدیده ها، در خیابان ها، در رویدادها ها کشیده می شویم. به قول مولوی عقل عصایی داریم. با نور دیگری جهان را دیدن روشنگری نیست، بلکه ریشه کن کردن بیخ آفریننده خود است، ریشه کن کردن خود انسان است. انسان هنگامی خود است که از خود روشن می شود، از خود می بیند. ببینید در فرهنگ ایران این که واژه خود، خوات، این واژه در اصلش بین هخامنشی ها اووا بوده است و اووا در هخامنشی ها که همین اوف فرانسوی و آی انگلیسی و آی آلمانی است که به معنای تخمر است و همون آی انگلیسی است که معنای من است و اگوی که همون اگ باشد که اینها همه معنای تخم داشته است. حالا چه تخم مرغ، چه تخم بذر و چه انگور، اینها همه این دانه های انگور هم تخم حساب شد. حالا ببینید این واژه، برمیگردم به این که مفهوم روشنگری در غرب از سوی بر پایه تجربه افلاطون از روشنی و تاریکی و از سوی از تجربه مسیحی و یهودی از روشنی و تاریکی به وجود آمد. ببینید روشنی فکران ما این ملاحظه را نمی کنند که اینها را تشخیص بدن. ما نمی خواهیم روشنگری به سیاق اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا افلاطون به اون معنا بکنیم. برای خاطر اینه که روشنی در این جهان بینی ها بر ضد تاریکی بود. روشنی میخواست تاریکی را از بین ببرد. تاریکی بد و شوم و تباه است. ببینید اینها گفته حرف هایی است که اول شاید به دیده شعاری چیز خوبی به نظر برسند، ولی اینها در جگرشون، در دلشون چیزهایی دارن که فوق العاده خطرناکن. این ایده، این مفهوم روشنی و تاریکی، این مفهوم روشنی و تاریکی باید دقیقا دانست که این مفهوم بر ضد حقوق زن است، بر ضد ارزش زن است، چون که زایدن با مسئله تاریکی سر کار دارد. همینطور همین مفهوم روشنی و تاریکی بر ضد طبیعت و رویدن است و تحول است. ببینید اینها، این که می شود که بعدش ایده غلبه کردن بر طبیعت، طبیعت رو با زور مهار کردن، این که امروزه دارد به جاهای بسیار خطرناکی می رسد و اون مسئله حقوق زن و تساوی حقوق زن و اینا از همینجا شروع می شود. مسئله این نیست که ما بیایم در حقوق بشر چهار تا فرمول قبول کنیم. مسئله این است که همین مفهوم روشنی و تاریکی که ناخودآگاه ما به کار میبریم همین گسترش پیدا میکنه و همین ضدیتش رو نشون میده، چون که راسیونالیته اروپا در با وجود این که تصاویر رو بر طبق حقوق و اینها قبول کرد، ولی در عمل دچار دشواری های خیلی زیاد شد و به خصوص مارکسیسم و اینها در اجرای برنامه‌شون فوق العاده ضد زن از آب در آمدن. ما نباید از روشنگری غرب تقلید کنیم. روشنگری واکنشی و پیروانه نباید باشد. این روشنگری ها به درد نمی خورد. این روشن ناشدن است. فرهنگ ایران تجربه دیگری از روشنی و تاریکی هم از اروپا داشت و هم از الهیات زردشتی که در بین خودمان به وجود آمده است. ما بایستی با اینها تجزیه و تحلیل بکنیم، فکر نکنیم هرچی در ایران به وجود آمد خوب بوده است. ما هم این مبارزات رو داشتیم در فرهنگ ایران خود، یعنی همون اوباق گفتم تخم کی روشن می شود؟ موقعی که بشکوفد، پیدایش یابد، از زیر زمین سرد بشه. پیدایش خود در گیتی، پیدایش خود در اجتماع، یعنی خودی خود شدن. این چی است؟ از یه طرف وقتی پیدایش یافت این میگفتن روشن شد، از یک طرف میشد این رو دید، پس به بینش کسی میرسید. پس بنابراین این تجربه بنیادی در فرهنگ ایران ماند که در همون تجربه او از خود انسان این روشن میشود، از خود انسان بینش مییابد و از خود به انسان نجات مییابد. این خود تخم است. این واژه خود، خود خواد، حضورشش اوواست که هوا در سانسکریت اسوا سوا یعنی تخم است. حالا این تخم چگونه روشن میشود؟ این را ما یک بار دیگر میگویم که این را کاملا در ذهن ما باشد، چون که این با هم بودن این پدیده ها در فرهنگ ایران میماند، هزارها میماند. وقتی در زیر خاک تاریک و نهفته شد میروید. ببینید اینجا تاریکی ضرورتش هست. در پیدایش و رویش چی میشه؟ هم دید، هم روشن میشه و در روشن شدن دیده میشه. این مفهوم روشنی از خود روشن شدن، نه از دیگری روشن شدن، و در ضمن نجات مییابد. این نجات یک تحول خودی خود از تاریکی درون است. خودی خود انسان وقتی موجودیت یا هم به بینش میرسد، هم رستگار میشه. در تورات و در انجیل و در قرآن انسان با اتکا به بینش الهی، با عمل طبق همدانی الهی، خدا همه چیز رو میدوند، با وقتی شما، وقتی من، وقتی دیگری طبق این بینش رفتار بکنن نجات میابه. عمل طبق حکم الهی یعنی چی؟ یعنی عمل طبق حکمت الهی، چون که واژه حکم از حکمت میاد. عمل طبق حکم الهی یعنی عمل طبق حکمت الهی. عمل انسان، این عمل انسان هست که انسان را نجات میده. این عمل طبق حکمت الهی یعنی چی؟ یعنی طبق حکومت الهی. ببینید این واژه ها خیلی چیزها را افشا می کنند. احتیاج نیست ما راه دو بریم. این حکمت و حکومت و حب اینا همه به هم چسبیدن. حالا و اگر نه این کار نکنه، گرفتار خشم یهوه و الله و پدر آسمانی و طوفانش می گردن. این پیایند داستان نوح است. این داستان نوح در همه اینها موجود است. قصه کودکانه نیست که سر اول تورات اومده باشد یا در قرآن بارها تکرار شده باشد، بلکه محمد به طور علنی در سوره های مختلف میگوید که این دین ما ادامه همون دین نوح است. ولی فرهنگ ایران، فرهنگ ایران نه الهیات زرتشتی، نجات روان انسان را از همین رویش از خودی خود می دانست. ببینید اصلا کلمه نجات، نجات روان، این کلمه هو ان هوا، هوا همون اوباست، ان هوا یعنی خودی خود، هو یعنی به، و این هو یک معناش یعنی زایش، معنای اصلیش هم چی؟ یعنی چی؟ یعنی زایش خودی خود. یعنی چی؟ یعنی نجات. این کلمه معنای نجات، نجات روان در این متون دارد. یعنی چی؟ نجات روان چه بود؟ زایش خودی خود از خود بود. البته این خودی خود کیه؟ ببینید این خودی خود کیه؟ این همون بهمن است که خرد بنیادی جهان باشد، که اصل آبستن بودن خود به خود است. هر جانی، هر انسانی در درونش به بهمن آبستن است. حالا میبینیم حتی این میبینیم که همین واژه هو ان هوا در حضوارش دیده میشود که با دعینا یعنی با دین برابر نهاده میشود، که این یکیست. یعنی چی؟ آخر دعینا که دین باشد در فرهنگ ایران معنای شریعت و اینهای امروزه را نداشته است، بلکه بینش زایشی از خود است. به عبارت دیگر به وجود آمدن خودی خود از راه زایش و رویش از انسان. یعنی چی؟ از پیمودن راه تاریکی، هم به روشنایی میرسد، هم به بینش میرسد و هم نجات میاد. اون مفهوم روشنی که ما را از تاریک، از رفتن در تاریکی میترساند. ببینید اون مفهوم ها که مثل افلاطون، مثل ظلمات قرآن، اینها همه ما را از رفتن در تاریکی میترسانند. این کفر ظلمت است، کسی نباید در کفر بره. این هر فکر دیگری ظلمت است. اون این ببینید اینها اکراه از تاریکی. این اکراه چی میکرد؟ این اکراه بر ضد تحول، بر ضد جستجو، بر ضد طبیعت است، بر ضد زن است. ببینید اینها را آسان نباید گرفت، سهل از اینها نباید رد شد. این مفاهیم ناگفته چنان در تفکرات و حقوق و اینها گسترش میابند که هیچ کس در آغاز متوجه آن نیست، ولی اینها فوق العاده مهم است. ما از رفتن در تاریکی میترسیم، اکراه از تاریکی ایجاد می شود. این چنین مفهوم بر ضد فرهنگ ایران است. ببینید چنین روشنگری رو ما نمی خواهیم. باید خطر کرد و به تاریکه ها را و در تاریکه ها یاد گرفت که چگونه می توان دید تا چشم خورشید گونه را یافت. باید دلیرانه گام به تاریکه ها نهاد. جهان سوالات، جهان کو، کجا، چگونه، چرا، جهان تاریک ایجاد میکنه. وقتی که ما این سوالات پیدا شد، وقتی انسان آزاد است سوال میکنه و این سوالات ایجاد تاریکی میکنه. خرد، ببینید خرد در فرهنگ ایران وروم، آلمانی ها واروم میگن، یعنی چرا، یعنی شک. اصلا اسم خرد شک، یا اسم مثلا آگاهی افراس است. افراس معنای پرسش داره، پرسش مطابق با آگاهی. این خیلی مهمه. یعنی اینها با هم این همانی دارن. بدون پرسش آگاهی ایجاد نمیشد، بدون چرا، بدون شک خرد روش پیدا نمیشود. معرفت چیز اسمش چیستا. ببینید اینها تمام فرهنگ ایران، اینها همش فراموش شده است، همش بوده است. حالا خرد با چراهایش چه، چگونه، کو، از کجا، اینها خرد وقتی اینها رو طرح میکنه تولید تاریکی میکنه، تاریکی میزاید. جایی جستجو هست که تاریکی هست، جای آزمایش هست که تاریکی هست. این ایجاد وحشت از تاریکی و پرهیز از تاریکی و از تاریکان، پرهیز از کفار که پوچندگان روشنی هستن. در قرآن ظلمت، ظالم هم معنای ظلمت رو دارد، یعنی کسی که کفر میکند، کسی که فکر دیگری دارد. اینها اینجور ایجاد وحشت ها کار کسانی بوده است که آموزه خودشون را فقط حقیقت و روشنی مطلق میدانستن، آموزگار خودشون را تنها خورشید جهان و تنها سرچشمه روشنی میدانستن و مردمان را میترسانیدن که مبادا به تاریکی بروید، از خودتان هیچگاه نور پیدایش نمیابد. ببینید، همه را ضعیف میکردن، همه را جاهل میکردن. خودتون سرچشمه نور نیستید و نمیشوید، خودتون نمیتوانید سرچشمه نور بشوید، خودتون نمیتوانید خورشید و ماه بشوید. اینها همه تلقیناتیست که مقدمات اون کشتی نور رو درست میکنن. مبادا خود تن به خطر جستجو بدهید، مبادا خودتون در تاریکی ها بیازمایید. رستم جوان، ببینید در حالا ما در کجا قرار گرفتیم، رستم جوان باید برود کیکاووس و سپاه ایران را که هم کور و هم نابینا، هم کور رو نابینا شده، هم اسیر و دربند، اینها را نجات بده. ولی در تورات میبینیم نوح مرد عادلیست، البته این معانی رو فوری این همانی ندید با مفهوم عدل در امروزه. این همطور که در قرآن خیلی از مفاهیم گذشته رو، عدل و این امثال اینها رو با مفهوم امروزه این همانی میدن، اینا چنین این همانی های غلط هست. این مرد عادل که در تورات گفته میشه، یعنی عادل در اصطلاح توراتی یعنی مردی است که پابند میثاق به یهوه است. میثاق و عهد این است که انسان فقط طبق حکمی کار کند که از بینش الهی صادر شده. حالا رستم چنین کتابی و چنین آموزه‌ای و چنین مرجعیتی و آموزگاری را ندارد، چنین خورشیدی را ندارد، پس با چه میخواهد یک سپاه کور که اینها نگهبان ایران هستن و چشمشون همه کور شده است، نگهبانان کور. ما امروز خیلی از این حکومت ها داریم که نگهبانان کور ما هستن، یعنی خردشون چی شده است، از کار افتاده است. میبینید که در ایران امروز هم همینطور، این رو میرود نجات بده. نگهبانان ایران، حکومت ایران بیخرد شدن و همه همین علت در اسارت، در اسارت آنها ملت هم بینگهبان است. خردی که باید از ملت نگهبانی کند در اثر بی اندازه خواهی کور شده است. زال که پدر رستم و فرزند سیمرغ است، زال که پدر رستم است و خودش فرزند سیمرغ است، در لانه سیمرغ در بیت خدا پرورش پیدا کرد، به او سفارش میکند به رستم، راهی رو برو که پر از تیرگی شگفتی هاست. آقا این میره باید نجات بدهد ملت، حالا خودش باید داره راهی رو برود که پر از تیرگی شگفتی است، راهی که چشم تو را خیره میکند. اول چشم خودت باید ماه و سپس خورشید شود، اول خرد خودت باید سرچشمه نور شود. ببینید این قضیه، این رستم اینجا باید به قول افلاطون باید پارادیگمه، یعنی پارادیگم یعنی سرمشق نگهبانان بشود، سرمشق ملت. نه، این با این را میتوند نجات بدهد که خودش اول قدم در تیرگی های جستجو بنهد، خودش بیننده بشود در جستجو و آزمایش، آنگاه چی میشود؟ پارادیگم سرمشق ملت میشود که اونها هم همین کار رو بکنند. نمیاد یه مش آموزه و یک مش شریعت و اینها رو تحویل مردم بده، نه، این کار رو نمیخواد بکنه. او اینجور این راه نجات رو نمیداند، این میره باید اول خودش برود راه این رو یاد بگیرد که چطور چشم خورشیدگونه میشود. او باید خراب نگهبانان ایران را بیانگیزاند و برای توانایی این نجات خردها باید خطر رفتن در تاریکی شگفتی ها آنجا که چشمان و خرد هر دم خیره می شود باید این راه را بپذیر. زال به عود می گوید از این پادشاهی بدان، گفت زال، دو راه است، هر دو برنج و ببال. یکی دیرباز اون که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت. حالا این راه چیز؟ پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، بماند برو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگذین ارستان، تو این راه کوتاه را انتخاب کن، شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنج است هم بگذرد، پی رخش فروغ ورا بسپرد. خیره گشتن، ببینید اینجا این رستم میگه تو راهی برو که پر از تیرگی هست، چشمت از خیرگی مین باز میمارد، تمامش شگفتیست. خیره گشتن چشم، تاریک شدن چشم است. چشم قوت بینایی خود را از دست میده در خیره گشتن. مثلا فردوسی میگوید سپه باز گردید چون تیره گشت، که چشم سواران همی خیره گشت. البته چشم خرد از آز، از بی اندازه خواهی، از ناهماهنگی وجودی چی می شود؟ خیره می شود. اگر آز بر تو چنان چیره گشت، که چشم خرد مر تو را خیره گشت. خرد انسان در آزمودن و جستجو کردن، چی؟ در آزمودن و جستجو کردن، در حیران و متحیر و سرگشته می شود، سرگشته می شود، فرو می ماند، مبهوت و مدهوش و مضطرب می شود. زال می گوید تو باید این راه را بری. اینها معانی خیره گشتن چشم یا خرد است. خرد نیاز به این حیرت و سرگشتگی و مبهوت شدن و مضطرب شدن داره. این اون نیست که تو بروی راه روشن و راه راست بری، نه، تو باید این راه تاریک را بری، حیرت داشته باشی، سرگشتگی داشته باشی، مبهوت بشی، مضطرب بشی تا توانایی خود را در اندیشیدن بیابی. تعجب تنها دهان باز ماندن از یک کار غریب و عجیب نیست. ز دیدار او مشتری تیره بود، خرد پیش رویش همون خیره بود. خیره شدن خرد جاییست که خرد ناگهان بالاتر از این میره. بعد خرد ناگهان بیهودگی، بی علتی، بی دلیلی، بی ربطی میبینن. اینجاست که انسان در رویدادها میبیند همه به هیچ رسید، همه بی علت، بی دلیل است، بی علت است. باید خرد به اینجا برسد. مثلا در قابوسنامه میآید معانی خرد، حق سبحانه و تعالی این جهان را به حکمت آفرید، نه خیره آفرید. یعنی چی؟ یعنی بیهوده و بیدلیل و بیعلت نیافرید. یا ناصر خسرو میگوید هرچند که در خانه تو خانه کند موش، خانه نسفاری تو همین خیره بدیشان. ببینید اینجا خیرگی معنایی یعنی بیهودگی و بیعلتی. ببینید این تجربه خیره بودن رو ما باید خلط خیره میشود یعنی چی؟ یا فردوسی میگوید سیاوش نگشتی به خیره تبا، یعنی بیهوده، ولی کن چنین گشت خورشید و ما. حالا یا بیهقی یک جمله خیلی زیبایی دارد که گفتنش برای جهان ما هم ضروری است. میگوید سخت عجب است کار گروهی از فرزندان آدم، یک دیگر را ناچیز میکنند و بر خیره میکشند و میخورند. این کاریست که امروز فوق‌العاده زیاد در خود ایران ما هم میکنه. البته گرانیگاه خیره ماندن خرد و چشم آن است که در شگفت و تعجب بسیار میافتد، ناگهان از شگفتی مبهوت میشود، چو بشنید شاه این سخن خیره شد، سیاه شد رخش چون دلش تیره شد. خرد آزماینده خواه نخواه در تیرگی ها متحیر و سرگشته و معلق و آویخته می شود. این تاریک ها را خرد آفریننده لازم دارد. این معلق و آویخته شدن درست همون داستان اکران دی بود که رستم را از جا می کند با همون سوال. ببینید اینها همه افکاریست که در شاهنامه به هم در جاهای مختلف پیوند شده. حالا روشن فکری روشنگری این نیست که ما با جهاد با تاریکان و هرچه تاریکی میپنداریم برویم و یا به آنها پشت بکنیم و از آنها بگریزیم. این گونه جهاد روشنی با تاریکی و تاریکان کار آموزه هایی بود که خود را تنها منادی حقیقت و علم و هدایت میدانستند. اینها کار کسانی بود که خود آموزه و فکر خودشون را صراط مستقیم و تنها راه راست میدانستند. این کارها را هم این جهاد با روشنی را جهاد روشنی با تاریکی را هم جنگ مقدس میدانستن. حالا آنها ترس و وحشت از اندیشه مخالف داشتن، آنها ترس و وحشت از تعدد اندیشه ها به حقیقت داشتن، حقایق داشتن. این بود که وحدت کلمه، وحدت ایمان داشتن. مرجعیتی بود که همیشه وحدت کلمه را نگاه میداشت. این روشنی مطلق، این گونه روشنی مطلق با مفهوم وحدت اله و توحید رابطه ضروری به انفکاک ناپذیر داشت. ببینید این روشنی رو، روشنگری رو که با این مفهوم از روشنی کسی تطبیق بدهد که تطبیق دادن خیلی از روشنگران ما، این به کار بردن یک اصطلاح نو با محتویات کهن، این مفهوم روشن و روشنگری دیگر به کار نمی آید و از بیش بر ضد خرد در فرهنگ ایران است. تاریک و در تاریکی راه پیمودن و کورمالی کردن گوهر آزادی است. ببینید ما با دو مفهوم گوناگون و متضاد از تاریکی و روشنایی در تاریک کار داریم. یکی مفهوم روشنایی است که از تاریکی بریده در تورات در همون لحظه شروع خلقه یهوه روشنی را از تاریکی جدا می سازد، کار حساب پوری می برد. در مسیحیت و اسلام الهیات و زردشتی نیز چنین است. در الهیات زردشتی جای اهورامزدا روشنایی است و جایگاه اهریمن تاریکی است و میان روشنی و تاریکی توهیگی، یعنی خلع و بریدگی و شکاف و شکافی است که پیوند ناپذیر. حالا روشنگری به این مفهوم کردن کار این ادیان بوده است و هست. با خرد و اندیشه انسانی به این گونه روشنگری پرداختن و اون که غیر از ما می اندیشد کافر و ملحد و نمیدونم رویزیونیست و مرتد دانستن به ضد حقیقت خوندن، این کوشش در نابود کردن آنها کردن. این بیان نفی و لغو مفهوم خرد در فرهنگ ایران. مفهوم دیگری از روشنایی است که با تاریکی که زهدان آفرینندگی است با هم آمیختن و از هم جدا ناپذیرند. انتقال دادن مفهوم تاریکی از ادیان نوری بدین گستره از بیخ کندن ریشه آزادی است. آزادی با خودجویی و خودگزینی به طور همیشگی کار دارد. بیزن، کلمه بیزن که گفتیم گزیدن هست، این در معنی فارسی معنای نجات دادن هم داشت، این معنای بجار در کردی یعنی خودجوست. آزادی خودجویی و خودگزینی به طور همیشگی است. بینشی که از خودجویی همیشگی و گزینش بر این پایه برنخیزد بینش آزاد نیست و خودجویی جستجو و پژوهش و یوزیدن در تاریکی با تاریکی کار دارد. وقتی چند نفر هر یک بنابر تجربیات و جستجوهای خود بینش خود را اظهار می‌دارند و بدان عمل می‌کنند ایجاد تاریکی می‌شوند. ببینید اینجا این خطرناک نیست، این هراسناک نیست، باید در این تاریکی رفت، این آزادی است. چند صدایی در اجتماع، چند صدایی در تجربه بینش حقیقت انسان را مبهوت و خیره میکند. این درسته، سرگشته و حیران میکند. ناگهان تجربه از یک پدیده، از یک رویداد چند چهره پیدا میکند. خرد از روبرو شدن با اینها نه تنها به شگفت میآید، بلکه سرگشته و مبهوت و حیران و معلق، یعنی آویخته میان آنها میشود. چنین تجربی برای مؤمن به یک دین نوری یا مؤمن به یک فلسفه یا ایدئولوژی که فقط یک حقیقت را سرچشمه نور می‌داند وحشت انگیز و شوم و تباهی آور است. ولی درست آزادی با همین چند صدایی، چند رأیی، چند اندیشی کار دارد. این در پلورالیست که امروزه در دنیا مطرح است، در دموکراسی مطرح، این کفر جدید است. چنان که پولیتئیسم چند خدایی کفر کهن بود، این پلورالیسم درست تجدید همون پولیتئیسم در فرم تازه شد. این است که میبینید که در ایران درست بر ضد این دموکراسی عمل میشود، برای خاطر اینکه در این پلورالیسم هنوز درک میشود که کفر کهن از سر دارد زنده میشود. این خرد هر فردی که امکانات گوناگون پیدا میکند و راهی جز بازگشت به بن خود ندارد. در یونان این تجربه آزادی خرد انسان در جستجو و رفتن در تاریکی به وسیله سقراط کشف شد. دیالوگ که به معنای گفتگو میان دو نفر یا گفتن و پاسخ دادن پی در پی است، به واژه دیالوگوس در یونانی برمی‌گرده که به معنای با خود گفتن است. سقراط در دیالوگ‌ها، ببینید خیلی مهم است، خدمتی را که سقراط کرد این پایه آزادی را گذاشت. سقراط در دیالوگ‌های چهارگانه نخستین است، چهار تا دیالوگ‌های اول است، این تجربه را خیلی زنده محسوس و ملموس می‌شد. سقراط چیکار می‌کنه؟ سقراط در پرسیدن و پاسخ دادن اول در آغاز مفهوم دیگری، مثلا از فضیلت، از اخلاق رو می‌گیره. اون وقت این رو مشکوک می‌کنه. یعنی میگه آقا این حرف پایه و بنیادی نداره و به این نتایج می‌رسه. سپس خودش یک مفهومی را ارائه میدهد از همون فضیلت. اون وقت چی کار میکنه؟ درست همون بلا را سر همین مفهوم خودش، یعنی خودش را هم رعایت نمیکنه. این نشان میدهد که این مفهومم، این گفته من هم مشکوک است. حالا اون شنوندگانی که تماشاگران و شنوندگانی که اون دورو گرداگرد ایستاده بودن، هم حرف اون را میبینن سست و بیپایه بود، هم حرف خودش، و به این ترتیب گفتگو رو تمام میکنه. حالا بدیهی بودن اندیشه دیگری و اندیشه خود را افشا میسازد. آنگاه شنوندگان که گرداگرد آن دو هستند به خود رها کرده میشوند. در واقع همه معلق و آویخته میان زمین و آسمان میمانند. بدین سان سقراط بینش را، تبینش انسان رو تبدیل به یک دیالوگ بی پایان می کنه. و این بزرگترین خدمتی است که سقراط به بینش کرده است. بینش رو تبدیل به یک دیالوگ بی پایان می کنه، نه یک آموزه‌ای که کسی بگوید. نه، بینش یک راه است، یک دیالوگ همیشگی است که همه بدیهیات پرسش انگیز و حل ناشدنی می مانند. اینجا مسئله جستجوی یک آموزه نیست، مسئله یک نسخه چه باید کرد. حالا میبینید هی اشخاص این طرف چه باید کرد، از لنین کپیه میکنن، چه باید کرد، دنبال یک آموزه میکردن، یک نسخه یا یک شریعت، یک راه راست، یعنی یک کشتی نجات نوح نیست که همه سرنشین آن شوند، بلکه درست تاریکیست که خرد در تاریکیست که خرد هر فردی به خود می آید. مسئله این است که خرد انسان به جنبد، راهی جز به خود آمدن و خود جستن خرد انسان ندارد. به همین علت در فرهنگ ایران خرد انسانی حلال ما یعنی کشتی بود. هر خردی خودش کشتی بود، کشتی نوح رو لازم نداشت، اون نیاز بدون نداشت که در کشتی نوح در یک شریعت و در یک آموزه در یک صراط مستقیم که ادعا میکنن بنشینن. او احتیاج به حقیقت مطلق و روشنی مطلق نداشت، بلکه خرد خودش ناخدای کشتی او در دریای چون و چراست. مسئله نجات، مسئله بکار انداختن خرد خود در تاریکی های جستجو و آزمایش است. این است که رستم که برای نجات سپاه ایران به راه می افتد، یک دفتر یه چه باید کرد ندارد، یک مانیفست مارکس رو ندارد، یک نسخه قرآن یا کتاب مقدسی در جیبش ندارد، بلکه راهی برمی گزیند که پر از شگفتی و تاریکی و خطر است. نمی رود راه راست بید، نه این راه رو نمی رود، درست راهی رو می رود که پر از شگفتی، پر از تاریکی، پر از ماجراست و از شگفتی ها چشم و خرد خیره می مانند. این چه نجات دهنده است که خودش آموزه نجات دهنده کتاب مقدس سرچشمه روشنی رو ندارد. حالا چنین پهلوانی، ببینید چی شده است، حالا چنین این ایرانی جدا دیوانه است، حالا چنین پهلوانی به خودش حق میدهد که برود و کورانی و اسیرانی که خود را نگهبان ایران تلقی میکردن نجات بدهد. ببینید این خرد ایرانی جدا پهلوی این عقل ماها دیوانه است. نو کشتیش را به دستور یهوه یا الله با بینش مطلق یهوه یا الله ساختن، چنین کشتی که با بینش بیکران الهی ساخته شده 100% محکم و این توفان آن را نمیشکن. فقط باید در این کشتی نشن تا از توفان نجات شد. به عبارت دیگر باید مطیع بینش بیکران و خاص یهوه یا الله شد و بعدشان البته چاکران و نوکرانش که تا حالا هست و دیگر نیازی به سرگشتگی و حیرت و ابهام و شاید و اگر و مگر و لدم و لمه و بمه نیست. ولی رستم چنین کشتی محکمی از بینش که هر موجی از تجربه و رویداد را میشکرن ندارد. دیدیم که در اون داستان اکوان دین که در درستم شناگر در دریای طوفانی پر از نهنگ میشود و کشتی هم اصلا به فکر کشتی هم نیست و کشتی هم در دسترسش نیست، تازه علاقمند هست این رستم که دل به دریا بزنه تا با نهنگ های سوالات پناگوار بجنگه و هر روزی از چیزهای ناشناختهی که او را پریشان میکنند مبهوت و ایران گرده. ببینید جدن خرد ایرانی همون دیوانگیست که بعدش لقب دادن. ببینید این خردها، این خرد ایرانی میخواهد چی میخواد؟ جرأت به جستجوی مداوم، دلیری و گستاخی برای رفتن در تاریکی رویدادها و امکانات، در تاریکی آزادی. این به درست راه نجات میدن. این هفت خان رستم که هفت خان آزمایش و جستجو و شگفتی در تاریکیست که چشم خرد در آن خیره، یعنی مبهوت و حیران و سرگشته و گیج میمانند، در خان آخر این تاریکی به اوج میرسد. خان در خان هفتم مرحله ایست که رستم برای یافتن چشم بیننده و چشم روشنگر باید به درون غار تاریک برود. تازه این چیزخان هم همش تاریکیست. حالا در اینجا دیگر غار به طور حقیقی غار است، بایستی در این غار برود. این تصویر غار تاریک که رستم تصویر دیگری از برخورد فرهنگ ایران به پدیده روشنی و تاریکی و مسئله بینش انسانی را نشان میده که تصویر غار افلاطون که فلسفه غرب را مورد تأثیر قرار داده است. فرهنگ ایران با آفریدن چنین تصویری مسئله بینش انسان را بسیار ژرف و غنی طرح میکنه. من در گفتگوهای آینده از این تصویر قار، قار در فرهنگ ایران گفتگو خواهم داشت که ورنشان خواهیم داد که چه معرفت عمیقی در برابری این دو مفهوم از قار که دو گونه بینش مختلف از دنیا و جستجو و حقیقت هست با اون رو برو میشیم، برعکس قار افلاطون که روشنی خارج از قار است و بریده از قار تاریک است. فرهنگ ایران بینش را استوار بر این میدانست که در سیاهی باید سپیدی را یافت، در تاریکی باید روشنایی را یافت، در بیخردی باید خرد را یافت، در خرافه باید بینش را جست، در ماتریالیست باید ایدئالیست را جست، در ایدئالیست باید ماتریالیست را جست. ببینید باز آمدیم سر دیوانگی خرد ایرانی. این فرق داره، ما دل به دریا میزنیم، این مفاهیم رو اصلا اینقدر پاره نمیدانیم. رستم برای یافتن چشم بیننده و چشم روشنگر، یعنی خرد بیننده و خردی که با نور خودش جهان رو روشن میکنه، در قار تاریک میره که هیچ نمیبینه. در این قار تاریک در آغاز که میره هیچ نمیبینه، اینجا تاریکی به حدی که دیگر با همه این آزمایش هایی کرده است، با همه این جستجویی که کرده است و چشمش را پرورانده است، این دیگر انقدر تاریک است دیگر هیچ نمیبینه. برای این که در تاریکی ببیند باید چیکار بکنم؟ اینجاست که مفهوم فرهنگ ایران از بینش ایران، از بینش روشن میشه. میگوید یکی قار پیش آیدت هورناک، چنان چون شنیدم پر از ترس و باک. به قار اندرون گاه دیب سپید، کزویند لشکر به بیم و امید. رفتن در این تاریکی که دیب سپید در آن هست ترسناک و هولناک هست، ولی بینش نیاز به گستاخی و دلیری دارد. رستم برای یافتن چنین خردی از تاریکی و از دشمنی که در آن خفته است نمی هراسد. به مانند دوزخ یکی چاه دید، بن چاه از تیرگی ناپدید. حالا زمانی همی بود در چنگ تیغ، حالا آمده است تو غار ولی چشمش تاریک است، خب نمیتواند بجنگد، آلت جنگ دارد ولی نبود جای پیکار و جای گریز، نمیتوانست بجنگد نمیتوانست بگریز. حالا هم باید با نور خودش دشمن رو بشناسد، نه اون که با نور دیگر تشخیص دشمن بده. این دشمن شناسی خیلی مهمه. در تاریکی دشمن رو نمیبیند که با آن باید بجنگد، با چشمی که با خود آورده است نمیتوان دشمن رو در تاریکی دید، نیاز به چشم دیگری هست که در تاریکی میتواند ببیند. چو مژگان بمالید و دیده بشست، چون مژگان بمالید و دیده بشست، در آن غار تاریک چندی بجست. اینجا در همین عبارت اندکی فرو می‌رویم، چون مژگان بمالید و دیده بشست. این عبارت را موقعی میتوان فهمید که بنیاد فرهنگ ایران را درباره بینش دریافت. فرهنگ ایران انسان را تخمی میدانست که وقتی از آب شسته شد، یا در آب شنا کرد، یا کنار آب خوب آنگاه میروید. اونجا یادمون هست که رستم کنار چشمه میگیرد میخوابد، یا در آب خودش را میشوید، در همین هفت خان داستانهای مختلف میاد میره و در آب خودش را میشود، یا در اونجا در دریا افکنده میشود. این هست که آنگاه این تخم میروید و این رویش به پیدایش میکشد. پیدایش توف را برابر با روشن شدن وجودی و بینش می شمردن. انسان موقعی روشن می شود و بینش می رسد که در درون افشوره و شیره جهان، این افشوره شنا کنه، این افشوره و شیره جهان چی بود؟ این رو بهشون گفتن خدا، یا در کنار چشمه خدا بخواب یا بنشینه، یا خود را با خدا یعنی با عشق بشونه. عشق همین آب بود. این ایده است که سپس در جام جم یا در جام کیخسرو باز تابیده شده که نوشیدن می باشد یا نوشیدن افسره های مختلف. انسان باید می که گوهر خداست بنوشد. نام باده بغماز است. یعنی چی؟ یعنی بغماز، یعنی بغ یعنی خدا، ماز یعنی ما، یعنی خدای ما، یعنی ما خدا، یعنی سیمور. سیمور نخستین پیدایش بهمن است. ببین بهمن خرد بنیادی جهان است که در سیمور پیدا میشه، در همون بغماز. این می چیزی جز همون بهمن نیست که صورت آب پیدا کرده است. در اینجا به این اندیشه دیگری افزوده می شود. ببینید اینجا چون مژگان بمالید و دیده بشد. رستم تخم چشم خود را با آب چشم خودش می شوید و آبیاری می کند. به عبارت دیگر چشم او هم تخم است و هم آب است، سرچشمه آب است، یعنی شیره کیهان است، یعنی خداست. او نیاز به کسی ندارد که خرد او را روشنگر و بیننده سازد. ببینید امروزه چقدر کتاب ها راجع به روشنگری برای ماها چاپ می شود. او خودش با مالیدن چشمش اشکی پدید می آورد که با آن اشک چه تخم چشم را آب می دهد تا بروید، تا روشن شود. فراموش نکنیم که در پهلوی به چشم اصلا اشک می کنه، تا روشن، تا بیننده بشود. این به کلی با داستان غار افلاطون فرق دارد که مردی که در غار نشسته است و فقط روی دیوار اشباح هستی را میبیند، چون که برای اینکه سراپا زنجیر شده و نمیتواند سرش را برگردند و کسی باید او را نجات بده. میدونید مفهوم نجات دادن درست در همین غار افلاطون هست که اون البته خیال میکند فلاسفه باید او را نجات بده. ببینید تفکر ایرانی چقدر اوج دارد. تازه پس از نجات داده شدن این آقای اسیر در غار در داستان افلاطون وقتی به روشنایی آورده شد از روشنایی اکراه دارد، مدت‌ها نمی‌تواند ببیند و آنچه را می‌بیند نمی‌تواند باور کند، چشمش درد می‌گیرد. اینجا رستم با شستجوی چشم خودش، با عشق، با عشق وجود خودش خرد روشنگر و خرد بیننده پیدا می‌کند. آن وقت با چنین چشمی چه می‌بیند؟ به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. در این غار حالا این به رنگ شبه روی و چون شیر موی، این دیو سپید رویش رنگ شبه یعنی سیاه و مویش سپید. ببینید دیو سپید روی سیاه و موی سپید داره. جهان پر ز بالا و پهنای او، این دیو تمام این غار را گرفته. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. حالا ببینید اینجا باز این اوج تفکر را می شود دید که با این خرد است که دشمن را می بینه، با این چشمی را که با آب خودش را. این دشمن کوهیست که سراسر غار تاریک را پر کرد و این دیو که دیوی سفید است به بالا و به پهنای جهان است. البته این دیوی سفید را همون میتراس هست که موبدان زردشتی آن را به نام خدای مهر در اذهان ایرانیان جا انداختند، ولی در واقع همون ضحاک شاهنامه است که مهراس یا مرداس باشه. حالا این رستم در این تاریکی فراموش نشود، این رستم اینجا در جنگ با خدای تیغ و شمشیر است، اینجا جنگ با خدایان میکند. این داستانها را اون چیزش را ازش گرفتن، اون بزرگی و عظمتش را. اینجا رستم به جنگ با خدایان میرود. خدا این رستم در این تاریکی است که این خدا را، این خدای تیغ و شمشیر و خدای پیمان رو میبیند. اون وقتی خدا این خداییست که جهان رو پر کرده است. یعنی چی؟ یعنی بر تمام دنیا حکومت میکرده است. این میترائیسم که در اون بر ایران و همسایه ها حکومت میکرد. ویژگی این اله چیست؟ این خیلی مهمه. دیوی که سفید است، یعنی تاریکیست که روشن است، سیاهیست که سفید است. دشمن تاریکی نیست، سیاهی نیست. ببینید این چه مفهومی از دشمن دارد؟ نیست مفهوم قرآن و سایر کتاب های دینی مقدس دینی نیست. دشمن تاریکی نیست، سیاهی نیست. او با تاریکی و با سیاهی خالص صرف نمی جنگد، بلکه با تاریکی می جنگد که روشن است، با سیاهی می جنگد که سفید است، با باطلی می جنگد که حقیقت است، با دروغی می جنگد که راست است. چنگ با این چنگ واژگونه می زند. به قول اسلام اهل حکمت است، اهل مصلحت است. ببینید این حکمت معنیش این است، حکمت معنیش همین است، یعنی این خدایان حکمت هستند. اینها این است که میگوید این دیو رویش مانند شبح سیاه بود و مویش مانند شیر سپید. دشمن، ببینید مفهوم دشمن برای ایرانی خیلی این در سیاست فوق‌العاده مهمه. دشمن آن نیست که سراپایش سیاهی و تاریکی است. سراپای دشمن باطل و کفر و ضد حقیقت نیست. این که حقیقت یک دست و ناب و باطل و باطل یک دست و ناب داریم، این که حقیقت یک دست و ناب و باطل یک دست و ناب داریم، این یک افسانه که الهیات زردشتی در اندیشه اهریمن و اهورامزدا جعل کرد. این فرهنگ ایران نبود. همین اندیشه حقیقت ناب و دروغ ناب از زردشتی ها به افلاطون سرایت کرده و همچنین به ادیان ابراهیمی که همه گرفتار این مفهوم هست. و سپس در مارکسیسم و نازیسم اثر تجالی کرد. فقط حقیقت منصر به فرد هست و هم بقیه همه ظلمت هست. رستم با خرد روشنگر و بینندش در تاریکی دشمن خود را میبیند. این دشمن چیز چنین باطل ناق، چنین دروغ محض، چنین خرافی تاریک، چنین ضد حقیقتی رو در اون نمیبینن. ببینید امروز این مانایی که ما نویسندگان ما که بر ضد خرافه میجنگن، بر علم روشنگری بیان کردن، با آقا با چه تمطراق با ضد هر چیزی رو پیدا میکنن، شمشیر روشنگری رو بر فرق خرافه میزنن، فرو میزنن، اصلا دیگر هیچی باقی نمیگذارن. حتی تمام اسطوره های ایران را، تمام فرهنگ ایران را یک دم با این شمشیر روشنگری همه را تیکه پاره میکنه. ولی رستم چنین مردی نیست. اینها از خرد ایرانی بوی نبردن. او رستم سیاهی میبیند که در او سپیدیست، تاریکی میبیند که در او روشناییست. این بنیاد فرهنگ سیمرغی یا زن خداییست. وجود این دیو سپید هم همین گونه آمیخته است. هم وجود او مظهر، همه وجود او مظهر خباثت و پلشتی و کفر و دروغ نیست. این دیو سفید سوی رستم آمد، چکوهی سیاه از آهن ساعد، از آهن کلاه. این دیو سفید مثل کوه سیاه آمد، دستش از آهن بود و کلاه سرش از آهن. خوب نگاه بکنیم بید. دست و بازوی این دیو آهنین است. میتراس که همون مهر موبدان و همون ضحاک شاهنامه است، در دستش تیغ آهنین است. با تیغ آهنین در دست از سنگ زاده میشود. اصلا در تمام نقوش برجسته در اروپا میشود دید تیغ نور این در تمام متون پهلوی دیده میشود که تیغ نور روشنیش. خورشید رو همیشه با خنجر نور نشون میدن، با شمشیر نور. تو بیرق ما، بیرق شاهنشاهی ما هم این میبینید که شیر که علامت میتراز در دستش شمشیر داره، این شمشیر نور است. ولی همین دیو سفید که دست آهنه، یعنی دستی که بر ضد مقدس بودن جان است و آزردن جانها را و فرو بردن خردهای مردم را جایز می شمارد، نورش و خردش از گوهر همین تیغ و برنده ساخته شده و این اون چیزیست که رستم نمی پسند. این گونه راسیونالیسم، ببینید این راسیونالیسم امروزه ما که همه افتخار می کنند و می خوان به هر ترتیبی به فوریت این رو به ایران صادر کنند، این هاست گوهر برندگی و خشونت و قساوت و سردی و مکاری رو در خود دارد. بر ضد خرد اوست. این بر ضد خرد رستم است، خرد فرهنگ ایران است که روشنی آب یعنی روشنی زاده از مهر است که روشنی می دانند. کلاه میتراست که باز می گوید کلاه آهنی اینجا که بر سر دارد، اگر این نقوش رو نگاه کنید می بینید پر از تیخهای نور است، همش این چیزش کلاهش پر از نورهایی است که همه به شکل خنجر است، همه به شکل تیغ است. ولی همین دیو با دست آهنین و کلاه آهنین که نشان حکومت جنگجو و قساوتمند و خونخوار است، جگری دارد. ببینید این دیو چی دارد، از اون سو اون دارد جگ، ولی همین جگری دارد نهفته و ناپیدا که سرچشمه بینش است، بینش حقیقی است. همین دیو سیکا جگر که سرچشمه خون شمرده می شود که متناظر با همون شراب و آب و سرش که چشم و نوشابه جام جم باشد، این همانی با خرد یا اصل خرد دارد که در هر انسانی هست. جگر همون این همانی با بهمن یعنی با خرد بنیادی هر انسان دارد. از بندهش بخش نهم پاره 93 می توانیم دریابیم که چگونه این همانی با خرد بهمنی دارد، چون در آنجا می آید که ببینید این از میان جگر راسن و آویشن یعنی گیاه راسن و آویشن برای بازداشتن گند اکومن و مقابل کردن با درد می روید. گند ببینید بو در ایران معنیش یعنی بینش، گند یعنی بینش بد، گند اکومن این کسی که میپرسد اصلا سوال بوی گند میده، چرا بوی گند میده، این برای موبدان اینجور بود. گند میگه گند اکومن همون بینش استوار بر چون و چراست که موبدان میپسیدن و این بخشی از بهمن بود که موبدان این بخش را چنان که بار پیش گفتیم کمال دیو ساخته بودن. جگر یعنی خرد بهمنی خونی تولید میکنن طبق تفکرات قدیم که همه اندام را به هم پیوند میدهد و تغذیه میکنند. هنوزم خون در کردی خون به معنای به هم بافتن است. بهمن خردی است که گوهرش سنتز کردن است. بهمن اصل میان است، به همین علت هم جگر انتخاب شده است چون که میان انسان است. رستم با چشمی ببینید چه رستم چیکار میکنه در کار، جگر این میترا رو در میآورد. رستم با چشمی که در قار یافته در میابد که دشمن یک پارچه سیاهی و زشتی نیست، در دشمن هم در همون خدایی که با او میجنگد سرچشمه روشنی نیست هست و چشم خورشیدگونه رستم توانایی جدا کردن سرچشمه نور و بینش را از اصل تاریکی که تیغ برنده روشنی هست دارد. این توانایی رستم در از هم بیختن دو اصل متضاد در همون دشمن همون توانایی هست که در چشم یا خرد خورشیدگونه هست. مثل ببینید این از هم شناخته در همون وجود نیت در دیو سپیدی که اون نقاط ضعف را و اون نقاطی که مورد اکراه و نفرت بود دارد، در همون هم بینش هست. ببینید این را حالا شما به همین خرافه مواردان و با خرافات که شمشیر روشنگری را کشیدن بگویید، این را بگویید که در همین خرافات که شماها خرافه میگیرید چیزهای دیگر هم هست. رست در فرهنگ ایران همش اون نیست که شما میپرنارید، اینها را باید با چشم رستمی دید. رستم در قارگیتی میبیند که هر چیزی هر انسانی میتواند چنین آمیخته ای باشد. او بر ضد این فکر است که هر کسی دینی دارد یا پابند ایدئولوژی هست، وقتی پابند دین هست نمیتواند بیاندیشد، از اندیشیدن امتناع میورده. این الان این فکر تو مغز خیلی ها دویده است. این خرد آفرینندی بهمنی پوشیده در میان هر انسانی هست، به رغم آن که ادیان و ایدئولوژی ها و شریعت های گوناگون آگاه بود او را تصرف کرده باشه و آموزه خود را بر همه آگهی ها چیره سازند. این توانایی بینش داعشی در انسان از بین نمی رود. بقیه اینه که شریعت اسلام یا شریعت دیگری در ما نفوذ کرده باشد. ویژگی خرد بهمنی نگنجیدنی بودن است و از هم شکافتن پوست‌های آگاهی است، چنان که پس از صده‌ها تحمیل اسلام بر مردم ایران و تصرف کامل آگاهی آنها، عطار، ببینید این چیه؟ عطار درد دل هر ایرانی رو بر زبان می آورد که شد عمرو نمی بینم، شد عمرو نمی بینم از دین اثری در دل، شد عمرو نمی بینم از دین اثری در دل و از کفر نهاد خود دیندار نخواهم شد، شد عمرو نمی بینم از دین اثری در دل و از کفر نهاد خود دیندار نخواهم شد. خرد ورزیدن بهمنی که همیشه پوشیده است، همیشه می آفرینه، همون کفر نهادی انسان، اعتراف آگاهانه به هیچ دینی و هیچ شریعتی و هیچ ایدئولوژی، این کفر نهادی، این خرد همیشه سرپیچ بهمنی رو نابود می سازد. این در هر ایرانی باقی می ماند. این است که رستم جگر دیو سفید را که سرچشمه زاینده و آفریننده خرد و هر چشمی را خورشید گونه می سازد، از دیو سفید جدا می کند، زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان که تن وی برون رفت جان، فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید، به اولاد داغدون کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. اونگاه کاووس به رستم میگوید کنون خونش آور تو در چشم من، همان نیز در چشم این انجمن، یعنی در چشم سپاهیان ایران، کنون خونش آور تو در چشم من، همان نیز در چشم این انجمن، مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو، به چشمش شو اندر کشیدند خون، شد اون دیده تیره خورشید گون، به چشمش شو اندر کشیدند خون، شد اون دیده تیره خورشید گون. رستم دیده همه سپاهیان ایران و شاه ایران یعنی حکومت ایران رو با خونی که از جگر دیو سفید بیرون آمده است، با اون چشم همه را خورشید گونه می کنند، نه چشم یکی را، چشم همه را خورشید گونه می کنند. و این یک سرمشق در همین اسطوره بزرگترین ایده نجات فرهنگی ما نهفته است، که باید ملت را، چشم همه ملت را خورشیدگونه کرد، این خرد بهمنی را در همه بیدار کرد. این خرد بهمنی است که سرپیچ است، این خرد بهمنی است که ما را نجات می‌دهد و جامعه آباد و آزاد و شاد ایران را بر این پایه بنا می‌کند و ما می‌توانیم حکومتی بر پایه خرد بنا کنیم و تمام مسائل ما بر می‌گردد به این که ما حکومت بر پایه خرد انسانی می‌خواهیم. این تمام حاوی تمام اون شعارها و گفته‌هایی است که می‌گویند و همه پاره پوره از هم است. با بازگشتن ایده حکومت بر پایه چنین خردی هست که همه مسائل ما گفته می شود. دوستان، من امروز از شما در اینجا از بحث را تمام می کنم و دو هفته دیگر من این بحث را در ادامه خواهم داد و امیدوارم که اگر سوالاتی در نظر دارید بیان کنید تا بلکه من اگر از عهده‌اش برآمدم پاسخ بدم.
سپاسگزارم استاد. یکی از دوستان پرسیدن که چشم سوم همان چشم خورشیدی است یا نور خورشیدی همان چشم سوم است؟
این در فرهنگ ایران مثلا در متون پهلوی میاد که یک چشم انسان ماه است، یک چشم انسان خورشید، ولی اساسا چشم در فرهنگ ایران، این رو من در مسئله تصویر قوای ضمیر بیان خواهم کرد که اینها دین یعنی اون نیروی زایشی، اون بینش زایشی انسان را برابر با چشم می نهادن، برابر با ماه و با برابر در جانوران، برابر در تئولوژی زرتشتی، اون رو برابر در حیوانات، در جانوران برابر با ماه نهاده می شود، در انسان برابر با خورشید نهاده می شود. البته این یک روایت، بیان به حساب زرتشتی از این روایت است، اما بیان واقعی این است که چشم که خرد باشد، این چیز است، این حلال ماهی است که در شب حلال ماه است، در روز خورشید رو میزاید و این به حساب اون بینش در تاریکی تبدیل به بینش در روشنایی میشود. این مفهومی است که با مفهوم آنها از بینش رابطه داشته است، از این که ماه خورشید را میزاید. مثلا در درفش کاویانی هم اگر خوب ببینید میبینید که در وسط ماه است، اون وقتی بالایش خورشید قرار دارد که این به حساب خورشید از ماه میزاید. این در شاهنامه هم میبینید همیشه این اولش همیشه ماه و خورشید که میآید، داستان ماه و خورشید، این سیمرغ در شب ماه بوده است، در روز خورشید بوده است. حالا این رو من یک بحث خیلی مفصلی است که جداگانه می کنم برای خاطر اینی که اینجا و این چه و همه چشم های به این معنا که همه چشم های انسان ها در ماه و در خورشید جمع می شوند، یعنی در ماه جمع می شوند و این یعنی خرد خدا، اون چیزی که ما خرد خدا میگیم، این یا عقل کل، این خرد مجموعه همه خردهای انسانی است که این البته برمیگردد به اون تئوری امروز ما از دموکراسی و اینها که خرد کل در اثر جمع خردها، جمع چشمها با هم پیدا میشود. ولی این را یک بحث جداگانه میکنم، اینا میدونید همه به هم پیوسته است، مشکل است که در یک سخنرانی همه را بیان.
بله میدونم، چون دوستانم هی پرسش ها، یکی میگه اینا با هم چه رفتی داره، اینها اگه بخواهیم وارد این مسئله بشه،
نه اونها را دیگه گوشه و کنار میشه بحث کرد، ولی بمونیم در همین فرخنی
جناب بهرام، شما صدای من اگه میشنوی، آقای بهرام شما بفرمید.
من سلام میکنم خدمت همه عزیزان، عرض ادب. اجازه بدید اول سوالم از استاد گرامی بکنم، کشتی نوح به کجا به خاک نشست؟ میگه چون شنودند این سخن مرغان همه، آن زمان گفتند ترک جان همه. بود سیمرغ از دل ایشان قرار، عشق در جانان یکی شد صد هزار، یعنی هر صد هزار یکی. عزم ره کردند، عزمی بس درست، ره سپردن را به استادن چست یا چست. جمله گفتن این زمان ما را به نقد، پیشوایی بایدن در حل و عقد، تا کند در راه ما را رهبری، زان که نتوان ساختن از خود سری. تا بود کاری از این میدان لاف، گوی ما افتد مگر تا کوه قاف. ذره خورشید والا افتد، سایه سیمرغ بر ما افتد. عافیت گفتند حاکم نیست کست، قرعه باید زد طریق این است بس. چون رسید اینجا سخن کم گشت جوش، جمله مرغان شدند اینجا خموش.
بسیار سپاسگزارم آقای بهرام، چون ما وقت زیاد نداریم، میخوایم دوستان پرسشاشون رو بکنیم.
شما من در این باره
اجازه بفرمایید استاد، حتما اجازه بفرمایید که دوستان پرسش کنن، شما بمونید در اتاق پس از رفتن پروفسور جمالی، ما در خدمتتون خواهیم بود. استاد ایشون پرسیدن که فکر میکنن شما جای به خاک نشستن کشتی نوح رو میدونید، از شما میپرسن کجاست؟ من تعجب میکنم ایشون
الان بحثی به کراجه به سیو و عبر کردن بحث میکنیم.
بله بله بفرمایید خواهش میکنم.
این مسئله این در البته اینها بایستی جدا جدا بحث بشه که راجع به عطار و اینها هم سخن خواهیم گفت. در اولا سی مرغ عطار، اینی که سی تا مرغ گرفته، این قضیه بر از مسئله اساسا سه تا مرغه، سه تا مرغه که این سه تا یک تایی این خدایان بوده و سه تا یک تایی این اصل اول بوده که این رو هم باز جداگانه بحث خواهیم کرد. ولی چون این سه تا سرچشمه سی روز در ماه بوده که این به حساب بونه این سی روز بوده، این شده در عطار سی استفاده کرده از کلمه سی. ولی قضیه سی تا مرغ بنیادش به این برمیگرده که ارتافرورد که سی مرغ باشه، ارتافرورد این مجموعه همه خردها، مجموعه همه جانها با هم در ماه با هم میپیوستن، اینها با هم ارتافرورد میشدن، این یک خدا میشدن و از اونجا باز همه جانها پخش میشد و این پیوستن این ایده جستجو و ایده ای که به بن را میجویند، این ایده بنیادی ایران بود. در عطار این داستان این فرم را گرفته که این همون داستانی بوده که همه ایرانی ها به خوبی با اون آشنا بودن، که همه به ارتافرورد که سیمرغ باشه باز میگردن، همه در او با هم آمیخته میشن، در عشق با او همه یکی میشن. این ایده صدها فرم گرفته که اینا بعدش در اسلام عطار این ایده رو نگه داشت. در این ایده اون چیزی رو که عطار خیلی جالب است و در این شعر نگه داشته میشه، اون رهبر رو که هدهد باشه، رهبر رو انتخاب نمی کنن، به رهبر رو رهبری نیست که بگوید من رهبرم یا فلان، حتی در انتخاب هم خیلی شکل کاملا دموکراتیک میگیره و اون اینه که قرعه میاندازن، یعنی از قرعه کشی میکنن که کی باید رهبر باشه و به تصادف این آخر ایده بوده که بنیاد دموکراسی در یونان در آتن بر این پایه بوده که قرعه کشی بوده، که در آغاز قرعه کشی بوده و نه انتخاب، چون ایده برابری وقتی همه افراد اجتماع در با هم برابرن، پس بنابراین انتخاب نداره، فقط باید طبق قرعه رای کشی بشه. اگر این ایده اول ایده دموکراسی که بر پایه برابری محض قرار داشت، بر این پایه قرعه قرار داشت. حالا این باز بحث مفصلیه که چجور با ایده رپرزنتاتیو و اینا ایجاد شد فلان. این ایده در منطقه تیر عطار بالتابیده شده که ایده فوق العاده مهمیه و من در یک کتابی 14-15 سال پیش این رو برای بار اول توضیح دادم و اون مسئله اینه که همه با هم خدا میشن، این مسئله همه جانیه در فرهنگ ایران است که همه جانها از یک جا میآیند و بعد به یک جا میپیوندن، یک جان میشوند. این ایده رو باز اجازه بدید من در یک بحث جداگانه مفصلا گفتم.
خواهش می‌کنم، سپاس می‌کنم. جناب هرمز شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود به روم و درود ویژه به استاد که امکان استفاده ازشون رو واسمون با وجود خودشون مهیا کردن. من یک سوالی داشتم، این سوال همون اول بحث استاد و تو ذهنم پیش اومده بود و دستم رو بالا گرفتم و بعد احساس کردم که این سوالم شاید تخصصا توی رشته استاد نباشن، ولی به خاطر عفو اساتید، عفو استادانشون و از این که این سوال من از حوزه انسانی، علوم انسانی خارج نیست، اجازه میخوام که این سوال رو بکنم از استاد. من سوالم این هستش که برای رسیدن به اون خرد پارسی، آیا ما احتیاج به این داریم که واقعا با زبان پارسی به اون برسیم، یا اینکه نه با هر زبونی که به اون برسیم اشکالی نداره؟ و اگر به قول معروف اینجور هست، من سوالم از شما این هستش که آیا با این فارسی فعلی که داریم، چون که من آشنا نیستم زیاد با زبان، با زبان فارسی زیاد آشنا نیستم عمیقا، این سوالم هستش، این تغییراتی که توی زبان ما به وجود اومده، منهای تغییرات عمومی که واسه همه زبان ها پیش میاد، منظورم رو حتما متوجه هستید، این چگونه میتونیم ما این کار رو بکنیم؟ یعنی چه کارهای اساسی باید کرد که این انجام بشه از نظر شما استاد؟ ممنون میشم که اگه جواب رو بگیرم.
بله، سپاس دادم دوست گرامی. بهتره بگیم خرد ایرانی تا خرد فارسی. استاد بفرمایید پاسخ ایشون رو.
من دقیقا آیا مقصود ایشون بود این خردی رو که ما صحبت از اون میکنیم؟ مقصود خرد، ببینید باجی، تمام اصطلاحات، همه اصطلاحات فلسفی در هر فرهنگی ویژگی و محتوای خودش رو داره. در طول هزارها هر مفهومی، هر اصطلاحی ویژگی‌های پیدا میکنه که اهل اون زبان در اثر این وراثت فرهنگی، چون احتیاج نداره خودآگاه باشه، در خود زبان این ریشه دوونده، در همین واژه‌هایی که ما به کار می‌بریم خفته و نهفته، در معانی که در این واژه‌ها ما به کار نمی‌بریم ولی هست، ولی اینها را ناخودآگاه احساس میکنیم، در اینها نهفته هست. مثلا این فرض کنید این است که ما نمیتوانیم، برعکس این کاری رو که مترجمین میکنن، نمیتوانیم واژه های دقیق ایرانی رو به جای واژه های مثلا عربی یا واژه های یونانی یا اروپایی بگذاریم. البته این کار در عمل میشه، ولی اون محتوا، فرض کنین مثلا در آلمانی گایست گفته میشه، گایست یه چیزی شبیه روح، ولی برای آلمانی این گایست معنای خیلی خاصی داره، یا مثلا اسپری در فرانسه این معنای خیلی خاصی داره. اینها این معنای خاصی رو که اسپری در فرانسه داره، اینو شما نمیتونه ترجمه کنید، ولی اینی که یه چیزی جاش میگذارید. همجور مثلا مفهوم، فرض کنید عقل در اروپا، رزون، راسیون، راسیو یا فرنوفت آلمانی، اینها معانی مخصوص خودش داره. مثلا در آلمانی فرشتند با فرنوفت، اینها معانی جداگانه از هم داره، اینا در خود زبان آلمانی دقیقا فهمیده میشه. اینا رو ترجمه که کرد، اینو یک آلمانی خیلی خوب میفهمه، ولی وقتی که ترجمه کردید اون معنا دیگه به یه نفر انگلیسی یا به یک فرانسوی ارائه داده نمیشه. اینها را البته این ترجمه ها تا اندازه مطلب رو به دیگری انتقال میده، اما کاملا روح و روان اون مطلب رو ارائه نمیده. اینه که ما اشتباهی رو که میکنیم، فلسفه یک چیزیست که جزء فرهنگه. ما این فلسفه ایرانی رو بایست بر پایه‌های فرهنگ ایران گسترش بدیم. ببینید ما همه ایده‌ها مانده، شاید گسترش اونها گم شده باشه، اما ایده‌ها در اینجا و اونجا، در بین حتی دعاها، در بین چیزایی رو که شاید در ظاهر جزء همون خرافاتی که با شمشیر میکوبن، در همون اونجاها اون ایده مونده، اونی که من دیو سفید رو گفتم خوب باید مواظب بود. این در همون داستانهایی که به نظر ما خیلی چیز حتی زشت و بی‌معنا هست مونده و به این ترتیب این آثار رو نمیشه دور ریخت، یا اینی که همه را جزء آشغال در آشغالدان تاریخش میدونین، اصلا یک حرف مهملی زده میشه. اینی که در اینها ما تمام ایده ها رو داریم، فقط ما مردی میخواییم که بتواند گسترش بدهد. اینی که خیلی ها تعجب میکنند و در شگفت میمانند و به قول رستم با چشم های خیره مینگرند، وقتی که من میگویم در فرهنگ ایران یک هنچ چیزی بوده، اینها با ناوروری خیره خیره نگاه میکنن، خیال میکنن که جدا این یک چیز عجیب و غریبی است که من میگویم. نه، این در فرهنگ ایران هست، فقط کسی که شهامت داشته باشد و حوصله داشته باشد و این ایده رو بگسترد. این ایده همینجور مانده است، خفته و در بسته و ناگشوده مانده است، ولی هزارها مانده است. این دلیل این نیست که در این ایده دنیای از معانی نیست، در این دلیل اهمال و اغفال غفلت ماست که خوابیده ایم و منتظریم که کسی حلو رو بچیند تو حلق ما بکند. و وقتی هم که کرد میگیم آقای نمیشود که این از فرهنگ ایران بوده باشد. این قضیه این است که این مثلا ایده بهمن، ایده بهمن و هما از بزرگترین ایده های حکومت و نظام سیاسی است که ما اصلا فراموش کردیم، ولی این ایده در فرهنگ ایران خیلی قوی بوده است و در شاهنامه در جاهای دیگر آثار دیگر باقی مانده است. فقط یک کسی که از دید فلسفی به اینها بپردازد و اینها را مهم بگیرد، اینها را همطور به عنوان اسطوره و افسانه نگیرد و وقت صرف کند، میبیند که این داستان دیو سپید را که من گفتم این یک واقعیتی دارد در کشفیات. در برای خاطر اینه که خیلی چیزها را که ما به عنوان امروز به نام خرافه میخواییم دور برزیم، اینها ابعاد معانی خیلی عالی در این پوسته که به نظر ما چروکیده و زشت است مانده است. فقط بایستی متد کار رو دانست و این خرد یک مفهومی است که کاملا با عقل در اسلام و با مفهوم عقل که از خارج میارن تفاوت دارد. این خرد ما مثلا دارای ویژگی های کاملا خود ویژه خودش هست و اینها رو ما باستی با دقت با حوصله صبر چیز کنیم تا خودمون رو بشناسیم. وقتی دقیق میشیم در این مفهوم خرد، میبینیم چقدر از این دل و جگر و قلبه و روان ما در این مفهوم هست که ما همطور تا حالا نمیتوانستیم عبارت بدهیم. این است که با مثلا عرفای ما مفهوم دقیق خرد رو فراموش کردن، خیال کردن خرد این همون عقل چیز است، اسلامی است، همون عقل است که در فقه و در علوم دینی به کار میاد و میتاختن به عقل و خرد رو هم شبیه عقل میگفتن، در صورتی که خرد در مفهوم ایرانی همجوری که من بیان کردم از زادی مهر بود، اصلا ضد خشم بود. اینی که اینها این همه فریاد میکشیدن از عشق در همین مفهوم خردی ایرانی موجود بود، فقط اینها فراموش کرده بودن این فرهنگ رو، فراموش کردن این واژه رو، بنیاد این واژه رو فراموش کرده بودن و این سبب شد که این جنگ و دعوای بین عقل و عشق، در حالی که اون مفهومی رو که اونها از عشق داشتن درست در همین خرد ایرانی که با مهر از مهر جدا ناپذیره بود، فقط اینها در اثر نشناختن به این خم و پیچ ها افتادن و چه درد سرهایی برای خودشان ایجاد شد که اینها را ما کم کم، من اگر فرصت پیدا کنم در و شما اگر حوصله داشته باشید، باید با همدیگر موشکافی کنیم و گام به گام آهسته به آهسته 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 این ویژگی های مثلا خرد رو، این ویژگی های بهمن رو، این ویژگی های میدانی یکی که مفهوم حکومت رو، مفهوم اینها رو در فرهنگ ایران کشف کنید و ما بر این پایه اینهاست که می توانیم حکومت درست کنیم بر پایه فرهنگ ایران، که به قول من اسمش رو فرهنگ شهر گذاشتم. این فرهنگ شهر اجتماع و حکومتی که بر پایه فرهنگ باشد در اثر کوشش و تلاش همگی برای درک فرهنگ ایرانی. ما راه حل غیر از این نداریم. ما روان ما در هر چیزی که از خارج وارد میکنیم در اینها همه در قفس است. برای خود میگه روان ما در فرهنگ ما در خانه خودش است، ولو اینی که ما اینها را از خارج یکایک وارد کنیم و قورت بدیم و میبینید این همه این قورت دادن ها یک نتیجه دارد. دیدید که در وقتی که شریعتی آمد تمامی روشن فکران 50 سال زحمت کشیدن ترجمه این و آن و آن و اون و اینها رو قور داده بودن و همه عملا فراموش نکنید این چیزهایی رو که باب مزاج آدم نیست قور داد همه دفع میشه و اینا همه دفع شد و اون آقا اومد با 4 کلمه از اینجا و اونجا چسبند، از اسلام اینها رو در آورد و این تأثیری کرد که به عنوان هویت اسلامی یک دفعه این چیز این اژدها علم شد و همه اونها رو بلید و هنوز هم اینها یاد نگرفتن، هنوز دارن همون مهملات رو تکرار میکنن، چون که اون اینها نمیتوانن اونها رو به اسلام برگردونن و چون که این کار رو نمیخوان بکنن، ولی نمیخوان به فرهنگ ایران برگردونن، به فرهنگ ایران هم پشت کردن. سنت اسلام وقتی کلمه سنت میگن تفاوت نمیگذارن با میان فرهنگ ایران و اسلام. اسلام فرهنگ ایران نیست، اسلام شریعت است، آمده است در ایران، هنوز هم حکم شریعت دارد، ولی فرهنگ ایران فرق دارد. فرهنگ ایران شاید شکل عرفان بگیرد اما اون پوسته است. باید فرهنگ ایران رو شناخت، چنان که اروپا تا فرهنگ یونان رو نشناخت نتوانست کاری بکند. میدونید در همون مسیحیت گرفتار بود، وقتی که فرهنگ یونان این نخستین ضربه ها رو وارد کرد اینها متوجه شدن که یک تجربه دیگری از دنیا هست، یک تجربه دیگری از پدیده ها هست. این تجربه ها در مقابل مسیحیت ثبت شد و این دو چیز مختلف در روبروی هم قرار گرفتن. این دو صدایی بودن سبب شد که این مدرنیته کشف شد. ما در ایران نیاز به فرهنگ ایران داریم که در مقابل اسلام بایستد. تا این دو صدایی بودن سبب تنها با غرب این کار رو نمیتواند بکن. ما در برابر این در این رویا شدن فرهنگ ایران با اسلام هست که ما خواهیم توانست چیز فرهنگ جدید ایران رو بسازیم. این بچون که یک تجربه زنده از ما مثل آتش بشون بیرون می آید، برون ریخته می شود. این تجربه در مقابل اسلام می ایستد. در مقابل اسلام که ایستاد ما دقیقا می دانیم وقتی که می گوییم فران چیز یعنی چی. و الان ببینید می گویند جامعه مدنی، نمی دانن چیز. می گویند حقوق بشر، نمی دانن چیز. اینها رو تمام از چون که از نافشون زایده نشدن، از تمام وجودشون این ایده بررخواست است. چیزی می خواهند که نمی دانن چیز. از مشروطه گرفته تا امروز همه همینجور بوده است. همیشه چیزی میخواهند که نمیدانن چیست. شما تا یه چیز را از تمام وجودتان نخواهید، این نیاز کل بوده. ببین خرد ایرانی نیاز کل وجود انسان است. خرد ایرانی خرد تو کله نداشته، خردش تمام وجودش بوده است. اصلا مفهوم خرد یکی از ویژگی های بزرگ خرد این است که از کل وجود انسان تراوش میکنه، از کل وجود انسان، نه اینی که از کله، نه اینی که از فلان قسمت، از کل وجود انسان. این است که این از کل وجود ما وقتی یک خاص تراوش کرد، بدونید که هیچ کس سر ما نمیتونه کلا بذاره، هیچ کس نمیتونه ما را فریب بده. الان هر چی شما میگید از خارج، از امانوئل کانت کی میفهم، از هگل کی میفهم، اینا میدونید اینا حرفای اینا تمطراق و قمپوز در کردن. اینها بگذارید کنار، این 4 کلمه از هگل ور کردن اینا بی نتیجه است. هگل رو باید خوند، اینو به آلمانی می شود خوند و با آلمانی هم مفهوم است. شما حتی همون هگل رو به زبان انگلیسی بکنید هیچ انگلیسی سر در نمیارد از این حرفایی. میگوید این آقا این واژه بافیا یعنی چی. این مقصود هم این است که این در فرهنگ ایرانی در فرهنگ آلمانی مفهوم است. اما در همین ترجمه اینها به زبان فارسی هم جوره، اینا چیزهاییست که قورت میدن، بعضش هم ناخواسته دفع میشود و از اینها در مبارزات چیزی عملا ندارن، ولی در از فرهنگ ایران وقتی یک چیزی رو دقیقا فهمیدن، بدونید هیچ آخوندی کسی نمیتواند اونها رو بفریبد. الان شما جامعه مدنی میگید بله، دو روز بعدش آقای خاتمی آمد گفت که بله منم جامعه مدنی میخوام. مدت ها بود کسی اصلا نمیدانست از همین روشن فکرها بهبه و چهچه میکردن تو تلویزیون ها و رادیو ها که آقا چه پرزیدنت داریم، جامعه مدنی میخوام. بعدش من اون موقع مقاله نوشتم که آقا ایشون جامعه مدنی که میگوید مقصودش یعنی مدینه نبی، یعنی میخواد. بله؟ آن گفتم اون وقتی آقایون حتی فوش به من دادن، سه جا من سخنرانی داشتم، خط کشیدن رو سخنرانی من، آقایان این احزابی های مختلف گفتن جمالی بر ضد جامعه مدنی. حالا ما این حرف رو زده بودیم. بعدش یکی از خود بعدش آقای مختاری که شهید شد، ایشون این فکر من رو جایی خواند، یعنی از دوستی گرفت خواند، اون وقتی به اسم خودش نوشت، چون که به زبان خودشون نوشت فوری تصدیق کردن، اون وقت فهمیدن. ولی البته دو سه سال گذشته بود تا این مزیه. قضیه این است که تمام این حقوق بشر، ترجمه حقوق بشر که به درد نمیخوره، این باید تصویر انسان در انسان عوض بشه در ذهن. این تصویر انسان ایرانی است که میتواند زلزله بیاندازه در ایران. اون تصویر آدم و حوا رو که دارد، اون تصویر پرومتئوس یونانی که در اروپا انقلاب ایجاد کرده است، این رو شما نمیتوانید به ایرانی تحویل بدهید. ایرانی جمشید دارد، ایرانی این تصویر انسان خاصی دارد که اصلا صد برابر اون پرومتئوس تاثیر دارد. اون رو باید زنده کرد، ولی اینها گوش نمیدن به این حرفا. اینها همون حرفا رو تکرار میکنن و چون پایه و مایه حرفشون ندارن، چون که این کانت و هگل و اینا بر پایه یونان فهمیده میشود و این تجربی ها. حالا اینها رو من این خرد ایرانی رو باید مشخصاتش رو فهمید، باید زنده کرد. اصلا خرد ایرانی مفهوم خاصی باید به عنوان یک اصطلاح کاملا مشخص ایرانی گفت خرد ایرانی معنیش اینه و هیچ سعی نکرد جای برای پارسی نویسی جای عقل خرد گذاشت، جای خرد عقل گذاشت. این یکی از بزرگترین اشتباهات، چنان که جای الله نباید خدا گفت. خدا در فرهنگ ایرانی معنای خاصی دارد، این همیشه خدا رو با اون الله اشتباه میکنه و یهوه اشتباه. اینا مفاهیم، اینا یک مفهوم نیست، این از تجربیات دیگری. همین مفهوم خدا رو من بحث میکنم، این اصلا به کلی شما نمیتوانید مفهوم خدای ایرانی رو با الله و اینها یکی بگیرید. اصلا یک دنیا فاصله است. این کلمه رو که میگذارید جای او، از تمام فرهنگ ایران رو خط کشید.
جناب پورسینا بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم دوستان، با درود به همه دوستان و استاد گرامی آقای جمالی، متشکرم از همتون. اتفاقا سوال من هم سر خدا بود که اتفاقا دکتر جمالی آخرش بهش اشاره کردن. فعلا به دنیای فعلی ما تمام سر نخ‌ها دست خداست. سوال من از آقای دکتر اینه که آیا واقعا ما باید قبول کنیم که خدایی در فرهنگ ایران وجود داره و باید بگیم که هست؟ و اگر هست اون موقع ما چگونه میتونیم از اونا ایراد بگیریم و از اونا هم میتونن بگن خدای ما این رو گفت و خدای ما چیزی دیگری؟ به اعتقاد من تا زمان وجود خدا اون بالاست این مشکل ادامه خواهد داشت. خیلی دلم میخواد بدونم که اصلا وجود خدا لازمه در این شریعت، در این برهان؟ یا اگه اون وجود داشته باشه، اونا هم به اعتقاد من یه حقی دارن که باید با اونا هم حق داد، خداشون که هرچی که میگه. ممنون، متشکر. من مایک رها میکنم.
استاد شما پرسششون رو شنیدید یا من بگم؟
من اصلا نپرسیدم.
بله بله میدونم صدا ضعیف بود. ایشون میگن که فکر کنم در روزگار کنونی تمام این مسائلی که میگذره به هر حال به یک طریق رفت پیدا میکنه به خدا. ایشون میگن اگه ما باید قبول کنیم که خدایی در فرهنگ ایران وجود داره و هست و چگونه است، و اگر ما خدایی در فرهنگمون داشته باشیم دیگران هم خدایی دارن و اینجا جنگ در میگیره که کدام یکی از خدایان برتره. اصولا ما باید چه برخوردی با خدا در فرهنگ ایران داشته باشیم؟ بفرمایید.
این تجربه فرهنگ ایران از مفهوم خدا، این یک با تجربه ویژه است. احتیاجی نداره که ببینید در این تجربه فرهنگ ایرانی یک تجربه خیلی غنی و ژرفی از این پدیده داشته که به کلی با مفهوم، نه اینه که با اونها رابطه نداره، ولی با مفهومی رو که ادیان ابراهیمی دارن به کلی از اونها متفاوته. البته من الان مثل که این موضوع خیلی گسترده است، اجازه بدید من این رو در یکی از برنامه ها راجع به مفهوم خدا صحبت میکنم، مفهوم خدا در فرهنگ ایران.
خب واقعا هم لازم الان این پرسش همیشه مطرح است که خب ما اگر مردم رو آگاه میکنیم، مردم برفرض از دینشون برگشتن، خدا رو چیکار کنن؟ تو خیلی دوست دارم خدایی داشته باشن به هر حال.
ها همین، نه همین تجربه ایرانی از خدا. ببینید اینا آخر من در یک بحث که گفتم، در بحث در دفعه دیگه شاید اون دوستان نباشن و این مسئله همیشه میمونه، من در این باره بارها صحبت کردم، ولی این رو در یک بحث مفصلی مفهوم خدا را در فرهنگ ایران، چون که میدونید مفهوم خدا در فرهنگ ایران چیزی نیست که از انسانها پاره باشه، ولی این شیوهی که اونها این ایده را بیان میکردن و درک میکردن، این شیوه فوق العاده مهم است. من راجع به این شاید چندین بار سخنرانی کنم و نکته های مختلف این رو، گوشه های مختلف این رو روشن کنم.
بسیار سپاسگزارم استاد. من از طرف دوستانم در تالار از شما سپاسگزاری میکنم و تا دو هفته دیگر شب خوش و به شما بدرود میگم استاد.